بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. چهارمین شرطی که امام رضوان الله تعالی علیه در تحریر برای قصر در نماز بیان می کنن این شرطه. می فرمان رابعها ان لا ینوی قطع السفر به اقامت عشرت ایام فصاعدن فی اثناء المسافه او بالمرور على وطنه كذلك كما لو عزم على قطع اربعه فراسخ قاصدا للاقامه في اثنائها وعلى راسها او كان له وطن كذلك وقد قصد المرور عليه فانه يتم حينئذ. شرط اول در قصر نماز خود سمانیت و فراسخ بود، طی سمانیت و فراسخ. شرط دوم قصد طی این سمانیت فراسخ، و شرط سوم استمرار این قصد بود. اما شرط چهارم اینه، می فرمایند که نباید نیت این رو داشته باشه که در اثناء طریق مرور بر وطن داشته باشه. بگه خب حالا این 8 فرسخی که من دارم میرم از وطنم عبور بکنن، و همچنین نیت این که در اثناء طریق قصد اقامه عشرت ایام اینم نباید داشته باشه. و در نتیجه اگر کسی از اول میگه من 8 فرسخ میخوام برم، اما نیت این رو دارد که در اثناء طریق از وطن مرور بکنه، یا نیت این دارد که در اثناء طریق اقامه عشرت ایام داشته باشه، اینجا نمازش قصر نیست و نمازش تمامه. اینجا یه مطلبی که باید مورد توجه قرار بگیره، که حالا بعدن هم بیشتر روی این مطلب ما تأکید میکنیم، یه بحثی در صلات مسافره به نام قواطع سفر. اونجا هم میان میگن یکی از قواطع مرور بر وطنه، دوم از قواطع این است که انسان اقامه عشرت ایام داشته باشه. آیا این شرط چهارم همون مطلبی است که در بحث قواطع ذکر میشه، یا اینکه نه بر حسب ظاهر این عبارت مرحوم امام یا مرحوم سید در کتاب عروه این است که یه شخصی از اول قصد سمانیت فراسخ داره و چنین قصدی هم دارد که مرور بر وطن بکند، چنین قصدی دارد که در اثناء طریق اقامه عشرت ایام داشته باشه. اینجا میخوان بگن که اصلا این 8 فرسخ موضوع برای قصر قرار نمیگیره. کیه داره صحبت میکنه؟ Thank you.
سلامت
عرض میکنم که خوب این مسئله رو دقت بفرمایی. ما یه بحث این رو داریم، اگر کسی قصد سمانیت فراسخ کرد، شروع هم کرد حالا به رفتن هش فرسخ، اینجا اگر مرور بر وطن کرد یا اقامه عشرت ایام رو در اثناء طریق پیدا کرد، این مسلم قاطعه و در ذیل همین بحث قواطع این مسئله مطرح میشه. اما این مسئله ای که اینجاست، مسئله این است که ان لا ینوی قطع السفر به اقامت عشرت ایام. مرحوم سیدم در غربه عبارتش اینه: الرابع ان لا یکون من قصدهی فی اول السیر و فی اثنائه اقامت و عشرت ایام قبل بلوغ الثمانیه، و ان لا یکون من قصدهی المرور علی وطنهی کذلک. این مسئله در اینجا برمیگرده به نیت. اون بحث قواطعی که انشاءالله بعداً میرسیم کاری به نیت اصلا نداره. یه کسی از اول بنا داشته هش فرسخ بره، حالا تصادفاً در اثناء طریق به وطنش مرور کرد. خب این حالا در ذهن شریفتون باشه. آقایون وقتی میخوان برای این مسئله دلیل بیارن، آمدن همون ادله قواطع را آوردن. خب اگر ما گفتیم اینها دو تا مسئله است، یه مسئله این است که المرور علی الوطن قاطع للصلاة قاطع للسفر، قصد اقامه خود اقامه عشرت ایام قاطع. خب این یه بحث، یه دلیل جداگانم داره که بعدا میرسی. اما این که کسی الان در اول به این موقع اگر کسی بخواد نمازش قصر بشه، نباید در نیتش مرور بر وطن باشه، که ظاهر مسئله اینه. اگر در نیتش مرور بر وطن باشه یا در نیتش این باشه که اقامه عشرت ایام در اثناء طریق داشته باشه، اینجا اصلا عنوان سفر برای صدق نمی کنه. سفری که موضوع برای قصر نمازه صدق نمی کنه. و در نتیجه ثمرش در این ظاهر میشه. در این مسئله اون چه که قادهیت دارد نیت المرور علی الوطنه. یه کسی الان از قوم میخواد بره مثلا تا هش فرسخی، نیت مرور بر وطن دومش داشته باشه، نیت اقامه عشرت ایام داشته باشه. ما این مسئله محورش در نیته، لذا باید ببینیم برای اینکه این نیت قاده چه دلیلی ما میتونیم اقامه بکنیم. حالا من عبارات رو بعداً عرض میکنم، میبینید که بعضیا این همون ادله‌ای که در بحث قواطع سفر آوردن هم اینجا ما میخواییم بگیم نیت قادهیت دارد ولو لم یمر علی وطنه خارجن. میخواییم بگیم نیت اقامه عشرت ایام در اثناء طریق قادهون ولو ارز لم یقم عشرت ایام در اثناء سفر خارجن. این رو ما باید بیاییم مورد بحث قرار بدیم و ببینیم دلیل این مدعا چیه. بله مجزا شد دیگه. خیلی خوب، حالا اتفاقا بعدا همین اشکال رو ما میخواییم بکنیم که اصلا دیگه این شرط نباید مستقلا ذکر بشه، اول این رو خواستیم برای شما تصویر بکنیم و اشکال دیگر ما همینه. یعنی اشکال که نه، این توضیحی که ما دادیم روی این توضیح اصلا دیگه نیازی به ذکر این شرط چهارم نیست روی این توضیح، چون در شرط سوم عرض کردیم شرط اول برای قصر نماز اینه که خارجن واقعا 8 فرسخ رو بره، یا 8 فرسخ بره یا 4 فرسخ بره 4 فرسخ برگرده. شرط دوم این است که از اول قصد 8 فرسخ داشته باشه. شرط سوم استمرار القصد. خب حالا استمرار القصد یکی از مصادیقش این است که نیت مرور بر وطن نکنه، نیت اقامه 10 ایام نداشته باشه، چون این نیت مرور بر وطن و نیت اقامه 10 ایام جلوی استمرار القصد که شرط سوم هست میگیره. بله خوب توجهی پیدا کردید که این اون وقت برمیگرده به اینکه چه نیازی بود که این شرط چهارم رو آمدن به صورت مستقل ذکر کردن. خب حالا اینجا قبل از اینکه اشاره به ادله بکنیم، مرحوم سید در عروه میفرماید اگر کسی نیت المرور علی الوطن بکند این قاطع لنفس سفر، یعنی موضوع سفر دیگه از بین میره. اگر کسی نیت اقامه 10 ایام بکند قاطع لحکم سفر، یعنی سفر هست اما این سفر تخصیص میخوره به این مورد و اینجا دیگه قصر جایز نیست. اون وقت اینجا در باب نیت المرور علی الوطن بحثی نیست، خب اون موضوع رو از بین میبره. کسی که از یک وطنی میخواد به یک 8 فرسخی بره، فرض کنید یه روستایی در 2 فرسخی شهرش اونجا وطن دومشه، از این روستا وقتی میخواد عبور بکند، خب اینجا موضوع سفر حقیقتا از بین میره، چون الان رسیده به وطنش. کسی که به وطن میرسه که دیگه مسافر نیست، عنوان حاضر رو پیدا میکنه. اما اختلاف در اونجاییست که در 2 فرسخی قصد اقامه 10 ایام میکند. آیا در اینجا این کسی که 10 ایام رو قصد میکند و مقیم میشود 10 ایام، آیا اینم موضوع سفر رو از بین میبره؟ یعنی دیگه الان لیسه به مسافره مقیم بگیم لیسه به مسافره، یا این که نه این مسافرون اما این مسافر تخصیص خورده، مسافری که بر در اثناء سفر قصد اقامه 10 ایام میکند این تخصیص خورده و نمازش قصر نیست. و این یک بحث مهمیست که حالا انشاءالله در دنباله خواهیم داشت. مرحوم سید میگه نیت مرور بر وطن قاده خود سفره، اما نیت اقامه 10 ایام تخصیصه، یعنی قاده حکم سفر است نه قاده برای موضوع سفر، که عرض کردم باز این رو توضیح بیشتری میدیم. حالا ادله چیه؟ خب چرا ما میگیم که آقا کسی که میخواد نمازش رو قصر بخواند از اول نیت المرور علی الوطن یا نیت قصد اقامه در اثنا نباید داشته باشه؟ اولین دلیل اجماع است نقلا و تحصیلا، هم اجماع منقول داریم در اینجا، افراد متعددی آمدن نقل کردن و هم اجماع محسن بر حسب اونچه که صاحب جواهر علیه الرحمه در کتاب جواهر نقل کرده. در اجماع منقولش هم نسبت به مرور بر وطن صاحب جواهر که در حد استفاضه است، اما در اقامه عشرت ایام در حد استفاضه نیست. خب صاحب جواهر وقتی این شرط رو در جلد 14 صفحه 239 نقل میکنه، میگه سر رهب این شرط در روزه و در روز، روز الجنان شهید ثانی و مجمع الفائده و البرهان و غیر اینها، بعد میفرد بلا اجد و فیه خلافن، و بعد در دنباله میگه این عدم الخلاف نقلن فی الریاض و غیره و تحصیلن. هم اجماع منقول داریم هم اجماع محصل داریم. مرحوم آقای حکیم در مستمسک ایشون میفرماید که این اجماع برای ما موجب علم نیست. خب دیگه ایشون اشاره نمی کنه حالا آیا اینجا اجماع محصل داریم یا نه. خب اگه محصل برای خود صاحب جواهره، برای خود صاحب جواهر مفید علمه، و به نظر ما بعیده در اینجا یه اجماع محصلی باشه. این شرط تو کلمات قدما نیامده و چیزی که در کلمات قدما ذکر نشده، چطور ما میتونیم بگیم که این به عنوان اجماع محصل هست؟ اول کسی که به این شرط تصریح کرده شهید اول در روزه است، شهید ثانی در روز الجنانه، عرض میکنم که و صاحب مجمع الفائده و البرهانه. لذا این اشکال هست اجماع منقولم، که مگر اینکه بگیم اجماع منقول در حد استفاده است، اونم باز اشکال صغروی داره که وقتی قدما این شرط را متعرض نشده باشن، چطور ما میتونیم بیایم در اینجا ادعا کنیم؟ بله ببینید، باز همون خلطی که اول من عرض کردم، خود مرور بر وطن مسلم قادمون به سفره، اصلا بالاتر از اجماعه. خود اقامه عشرت ایام قادمون به سفره، ولی این محل بحث ما نیست. محل بحث ما اینه که اگر کسی الان بخواد از وطنش برود تا اشفرسخ، نیت این رو دارد که مرور بر وطن بکنه، آیا این نیت قاده یا نه؟ نیت این رو دارد که در اثنا اقامه عشرت ایام داشته باشه، آیا این قاده یا نه؟ این ظاهرا تو کلمات قدما ذکر نشد. لذا این دلیل اول برای ما قابل قبول نیست. دلیل دوم آمدن به اصالت و تمام تمسک کردن. اصالت و تمام قبلا ما در این بحث صلات مسافر داشتیم، الان هم تکرار میکنن، ما یک استصحاب تمام داریم. میگیم خب آقا این آقا وقتی از وطنش آمد نماز تمام برش واجب بود، حالا که نیت دارد مرور بر وطن را، نیت دارد اقامه عشرت ایام را، آیا این سبب میشه نمازش قصر بشه یا نه؟ استصحاب میکنیم همون وجوب و بقاء تمام را. اون وقت اگر بله شکی در هر چی میخواد باشه، شک میکنیم موضوع سفر محقق شده یا نه؟ نه شک میکنیم، ولی ازا ما قبلا هم داشتیم. شما الان از محل وطنتون عبور میکنید، میایید نمیدونید اینجا اشفرسخ هست یا نه، نمازتون چیه؟ تمام دیگه. نمیدونید که آیا صدق مسافر بر شما میکنه یا نه، استصحاب میکنید عنوان حاضر رو، استصحاب میکنید وجوب تمام رو. حالا اگر استصحاب، یعنی اینجا هم استصحاب موضوعی وجود داره، میگیم که آقا استصحاب میکنیم انک حاضرون. عدم چی؟ عدم سفر برمیگره به این کمی استصحاب حاضر دیگه، یا استصحاب موضوعی میکنیم یا استصحاب حکمی. استصحاب حکمیش که دیگه خیلی سهله، میگیم تا قبل از این نقطه، تا 10 متر قبل از این، تا 20 متر قبل از این، یقیناً بر من نماز تمام واجب بوده، اما نمیدونم اینجا الان 8 فرسخ شده یا نه. حالا بحث وجوب و فحص و اینام که مفصل بحث رو کردیم در بحث‌های قبلی، اینجا استصحاب میکنه. اون وقت وقتی نوبت به استصحاب رسید، در مانع نفی یک مشکلی وجود داره و اون اینه، این که آقا ما یه ادله‌ای داریم، ادله قصر، ادله‌ای که میگه چون در ماننوی سمانیت و فراسخ مسلم محققه، این ادله‌ای که میگه فیکن یقصر الصلاة، در چه مقدار باید نماز رو قصر کنه، حضرت میفرماید فی سمانیت و فراسخ، که باز من تو پرانتز عرض بکنم برای آقایونی که اهل دقت و دنبال کردن هستید، ما این بحث سمانیت و فراسخ رو و اون احتمالاتی که آیا مسیرت و یومنه نمیدونم چی مفصل بحث کردیم و میخوام این نکتش رو عرض کنم، به نظر ما حتی مجال برای احتیاطم نیست از جهت فنی و صنایعی. بیم آقا حالا بر حسب ادله ما باید احتیاط کنیم، ملاک خود 8 فرسخه، 8 فرسخ رو شما با هر وسیله‌ای برید، با ماشین برید، با شتر برید، با گاو برید، پیاده برید، هواپیما برید، 8 فرسخ تو روایات ضابطه اصلی. حالا تو روایات عرض کردم، بحث خیلی مفصلم کردیم، حتما مراجعه کنید، در سایت موجوده. حالا لقاء لننیبون اطلاق داره، این یه سمانیت و فراسخ، اهم از این که شما نیت مرور بر وطن بکنی یا نکنی، نیت اقامه 10 ایام داشته باشی یا نداشته باشی، اون وقت با این اطلاق جلوی این استصحاب گرفته میشه، چون اطلاق عرض میشود که دلیل لفظیه و استصحاب اصل عملیه، این روشنه که مقدم میشه. اما مطلب مهم اینه که ما در بحث قصر در نماز یه اصالت و تمام داریم که این اصالت و تمام معنی استصحاب نیست. یادتون هست آقایونی که بودن چیه این اصالت و تمام؟ عموم یعنی نه، ما میگیم به حسب فرض اولی یجب علی المکلف تمام، این فرض اولی ماست، یعنی حکم اولی اینه، یجب علی کل مکلف که نماز رو تمام بخونه. منتها آمدیم از این یه مورد خارج کردیم، اون موردی که خارج کردیم میگیم الا ان یکون مسافرا سمانیت فراسخ. حالا نمیدونیم که الان این سمانیت و فراسخ که از اول نیت مرور بر وطن دارد یا نیت بر اقامه 10 ایام، آیا این در اینجا باز عرض میکنم که حکم این مخصص رو داره یا اون عام رو؟ ببینید اونجا آمدیم ما گفتیم یه اصالت رو تمام داریم، شبهه تمسک به عام در شبهه مصداقیه هم اونجا جواب دادیم که دیگه نیازی به تکرارش نیست. ما یه اصلی داریم که فی کل مورد شک در این که این مکلف نماز رو باید تمام بخونه یا قصر، یجب علیه تمام. و تعجب اینه، حالا یه مواردی آقایون میگن احتیاط بین القصر و الاتمام، با وجود اصالت و تمام دیگه مجالی برای این باقی نمیمونه. وقتی انسان شک داره که باید تماماً بخواند یا قصراً، این یه قاعده ای عرض کردم در صلات مسافر. البته بعضی ها مناقشه میکردن ولی ما اصل این قاعده رو قبول کردیم. اون وقت اینجا وقتی این قاعده رو آوردیم، قاعده میگه اصالت و تمام، این قاعده بر این اطلاق این روایات مقدمه. اطلاق روایات موضوع شکه. این روایاتی که میگه در هشت فرسخ نماز قصر است و ما میگیم ازش که اطلاقی استفاده میکنیم، میگیم مطلقا، اعم از این که نیت مرور بر وطن داری یا نداری، این اصالت الاطلاق موضوع شکه. در موضوع این شک اون قاعده اصالت تمام جاریه. اصالت تمام بر این اصالت الاطلاق مقدمه. چی؟ تعجبه. ایشون هم فقط استصحاب و اشاره میکنه. خب همین، ایشون اصلا اشاره ای به قاعده تمام نمی کنه، فقط اشاره به استصحاب میکنه. اشاره به استصحاب بعد میگه محکوم اون عمومات عدله قصر. خیلی خوب، اینجا اشکالی بر ایشونه؟ نه اشکاله که آقا اینجا شما چرا اصالت رو تمام میدان نمیاری؟ ما وقتی اصالت رو تمام رو تحکیم میکنیم میدونم، منتها حالا من الان در ذهنم نیست، من در ذهنم نیست آقای حکیم اصالت رو تمام رو قبول کرد یا قبول نکرد، این رو باز باید مراجعه کنیم. حالا من اینو یادم نیست، ما خودمون قبول کردیم اصالت رو تمام رو، این قاعده ایه. اینجا وقتی این قاعده بیاد به میدان دیگه مجالی برای اون نیست. پس ببینید خود این بتونه دلیل اول باشه. ما اجماع رو که قبول نکردیم، اما این دلیل اول ماست. اصالت و تمام به معنی این که قاعده این است که در چنین مواردی که ما شک میکنیم که آیا وظیفمون انتقل الی القصر یا لم ینتقل، قاعده این است که باید تمام بخونیم، نه این که استصحاب تمام بکنیم تا این جواب رو بدیم که استصحاب تمام محکوم اصالت الاطلاق ادله قصره. نه، ما قاعده تمام رو میاریم، با وجود این قاعده دیگه موضوعی برای اون اصالت الاطلاق باقی نمیمونه. بحث کردیم دیگه، اینا همه رو بحث، نه از اصول عملی نیست، اگه از اصول عملیه بود که همون استصحاب میشد دیگه. ما گفتیم از آیه قصر و از آیات صلات و ادله صلات یه قاعده استفاده میکنیم که فرض اولی علی کل مکلفین از تمام انتقل الی القصر در یه موارد خاص. در هر موردی که شک کردیم ما باید به این قاعده عمل بکنیم که قاعده همین. بله دیگه، از همون منطقه تمام باید بخونیم، ولو هم میدونه هشت فرسخ هم میره تمام بخونیم. چرا؟ نه، این الان در سمانیت فراسه خود داریم عرض میکنه. این در سمانی، اگر قبل بلوغ سمانیه، یعنی قبل از رسیدن به سمانیه اگر مرور بر وطن بکنه، ولا اگر میدونه سمانیت فراسه داره میره، مثلا بعد در چهل فرسخی میرسه به وطنش، اینجا که باید نماز رو قصر بکنه در راه دیگه. در معصیت نه، در معصیت از اول باید نماز رو تمام بکنه. بله، ولی در اینجا میگیم قبل از اینکه به سمانیت و فراسخ برسد، اگر حالا نیت بر وطن، مرور بر وطن یا خود مرور، عرض کردم حالا الان این اشاره میکنه قبل بلوغ ثمانیت الفراسه، ثمانیت الفراسه. ببینید اینجا من این عبارت مرحوم آقای خویی رو قدس سره که در جلد 20 شرح عروه صفحه 89 آمده بخونم این رو. ایشون میفرماد پس تا اینجا دلیل ما روشن شد. حالا یه روایتی هست به عنوان دلیل دیگر که این عبارت مرحوم آقای خویی رو به عنوان مقدمه اون روایت میخوام بخونم. میفرماد اما المرور علی الوطن فلا اشکال فی کنی قاطعا للسفر. میفرماد مرور بر وطن قاطع سفره. خب اشکال ما چیه؟ اشکال ما این است که جناب آقای خویی بحث ما در مرور بر وطن نیست، بحث ما در نیت المرور علی الوطنه. عرض کردم دیگران هم همینطور عرض می شود که حالا جزه درس کنم بعد می دونم بعد می فرمند و خیلی خوب حالا جزه بدید. ببینید ما یه بحث داریم که اگر کسی نیتش فرسخ و کرد هیچی هم تو ذهنش نیست. حالا رسید به یه جایی گفت حالا بریم از این وطنمونم در سریع به قومخشا بزنیم در راه. خب میگیم این قاطعه، این مسلم قاطعه و بعد این رو در ضمن قواطع بحث میکنن. بله حالا قطع بشه این قطع بشه و اینجا عائزه بدید من این عبارت رو بخونم. اما المرور علی الوطن فلا اشکال فی کونه قاطعا للسفر و خروجه بذلک عنوان المسافر. خب عرض ما اینه که آیا نیت قاطع سفره یا نه؟ نیت المرور علی الوطن شبیه اون چیزی که در باب ماه رمضان میگن خود مفطر مفطرون، آیا نیت المفطر مفطرون املا؟ که خیلی هم میگن بله نیت المفطر مفطرون. اینجا آیا نیت القاطع قاطع املا؟ اما ایشون فرد مرور بر وطن قاطع و مسلم از عنوان مسافر خارجه. بله قبول داریم از عنوان مسافر خارج میشه. و کذا لوکان مترددن، چون فرع بعدش این است که خب حالا اگر کسی در اول سفر مردد است که آیا از وطنش عبور بکند یا نه، میفرد لعدم قصد المسافت المتصله. خب این تعلیق تعلیق خوبیه. ما الان بیمیم آن کسی که نیت المرور علی الوطن دارد یا نیت اقامه عشرت ایام، این قصد مسافت متصله رو ندار. خب بعد میان سراغ قصد اقامه در اثنا. فلا شک فی قادهیت این فی قصد المسافه و لزوم تمام معه، در این که اقامه عشرت ایام قادهه تردیدی نیست. انما الکلام بین الاعلام، در این که آیا قاطعا للحکم بقاء الموضوع کی یکون تخصیصا، این قاطع حکمه، یعنی این آدم موضوعا مسافره، آدمی که از وطنش میره قبل از رسیدن هش فرسخ در یک جایی اقامه عشرت ایام رو قصد میکنه، این بگه موضوعا مسافر است اما حکما نمازش نماز تمامه، تخصیص در ادله سفر بشه. یا اینکه نه این موضوعا مسافر نیست، موضوعا حاضره. خب ایشون میفرماید جماعتی از فقها قائلن به این، حالا بحث این نیت و اون دو تا مسئله رو باز در گوشه ذهنتون قرار بدید، مسئله رو دنبال کنیم آقایون و خودتونم باز مراجعه کنید کتاب ها رو. این مقداری که من مراجعه کردم این تفکیک نشده، عنوان مسئله در عروه در تحریر اومده رو نیت الا ینوی. وقتی به بحث قواطع مراجعه میکنیم در قواطع کار به نیت نداره، شما 8% که میرید اگر اسنایش رفتید تو وطن فاتحه تمام میشه. اما اینجا بحث نیت، حالا فعلا به این بحث کار نداشته باشی، الان بحث رو میخواییم بیاریم در اینجا، خوب ذهن شریفتون رو متمرکز کنیم که آیا حالا اگر کسی در این 8% در وسط راه یه جایی قصد اقامه 10 ایام کرد که میشه مقیم، این مقیم آیا موضوعاً از عنوان سفر خارج میشه؟ یعنی المقیم لیس بمسافرن فهو فی حکم الحاضر. جماعتی از جمله مثلا مرحوم ناینی اینا قائل به همین هم. میگن مقیم اینجا قائل اقامه 10 ایام قاطع لنفس سفر لا لحکم سفر، موضوع از بین میبره. این مقیم میشه مثل حاضر، میشه مثل کسی که اینجا وطنشه، اون وقت چه احکامی برش بار میشه که حالا عرض میکنن. اما در مقابل برخی میگن نه، اینجا خروج خروج حکمیه، این مقیم فقط باید نماز رو تمام بخونه، اما احکام وطن برش نداره و احکام وطن بر او مترتب نمیشه. اینجا مرحوم آقای خویی این قول رو نقل میکنه و بعد عمدتا یک روایتی هست که من آدرس روایت رو عرض میکنم، شیخ در تهذیب، اصل روایت از شیخ در تهذیب جلد 5 صفحه 488، صاحب وسائل در جلد 8 صفحه 464 آورده. این روایت هم بحث سندی داره و از بحث سندی مهمتر بحث دلالی داره که واقعا از روایات عجیبه و چقدر ثمره داره. این روایت از روایاتی است که ثمره زیاده، فردا انشاءالله عرض می‌کنم. و صلی الله علیه و آله.